بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت همه دانشجویان عزیز و محترم و همچنین تبریک میگم سال جدید رو. با توجه به بیماری کرونایی که به وجود اومده، ما نتونستیم کلاس حضوری رو با هم داشته باشیم، اما قبل از عید ما دو جلسه از کلاسمون رو با هم گذروندیم و با هم دیگه آشنا شدیم. یک موضوعاتی از درس اصول سرپرستی رو با هم به بحث و تبادل نظر گذاشته بودیم، تعریفی از جامعه مدیریت رو ارائه داده بودیم، اهمیت مدیریت و چرا دانشجوها باید کتاب اصول سرپرستی رو در بین دروس خودشون اخذ کنن و اون رو بگذرونن. در خصوص اهمیت مدیریت صحبت‌هایی رو با هم داشتیم، سطوح مدیریت در سازمان‌ها رو و همچنین مهارت‌هایی که مدیران باید در سازمان‌ها داشته باشن با هم صحبت کردیم و مجدداً برای اینکه یک یادآوری بشه اون دروس گذشته، مطالبی که در گذشته در کلاس با هم گذروندیم، مجدداً یک بحث اجمالی بر روی مطالب عنوان شده دارم. انشاءالله بعد از خلاصه ای از مطالبی رو که گفتم میریم بحث جدید اصول سرپرستی و مدیریت رو با هم در این کلاس خواهیم داشت. گفتیم از مدیریت تعاریف متعددی شده بود. بعضی از نظریه پردازان اومده بودن گفتن که انجام دادن امور به وسیله دیگران تعریفی از مدیریته. بعضی از نظریه پردازان هم گفتن که مدیریت فرایندی هست برای حل مسائل مربوط برای تأمین هدف‌های سازمان از طریق استفاده مؤثر و کارآمد منابع در یک محیط در حال تغییر. یک سری از دانشمندان هم گفتن که بکارگیری مؤثر و کارای منابع انسانی و مادی سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی. اما جامع‌ترین تعریفی که از مدیریت در اکثر کتب مدیریت و اصول سرپرستی ارائه شد از رضاییان هست که به این ترتیب این مدیریت رو تعریف کرد. گفت مدیریت فراگرد بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع و هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده. فرا گرفتن علم مدیریت به دو طریق در جوامع انجام میشه، یا به صورت اکتسابی هست، یعنی از طریق قبول شدن در رشته‌های مدیریت در دانشگاه‌ها، مطالعه کتاب‌های مدیریت، یا به صورت ذاتی هست که همون هنر مدیریت هست. به همین دلیل میگن مدیریت علم دانستن و هنر به کار بستن هست. اما در خصوص مبحث بعدی که سطح‌های مدیریت در سازمان، مدیران در سازمان‌های مختلف بر حسب سطح سازمان یا پست سازمانی یا عنوان سازمانی دسته‌بندی میشن. اما اون چیزی که ما میخوایم تو این بحث با هم روش بیشتر صحبت داشته باشیم، تقسیم بندی مدیران در سازمان ها بر اساس سطح سازمانی هست. بر اساس سطح سازمانی مدیران به سه دسته تقسیم میشه: مدیریت سطح عالی که بالاترین سطح مدیریتی هست، دو، مدیریت سطح میانی، که دومین سطح مدیریتی، سه، مدیریت عملیاتی که پایین ترین سطح مدیریتی است. در مدیریت عملیاتی که پایین ترین سطح هست، که اسم دیگرش همون مدیریت سرپرستی هم هست، در این گروه ساده ترین مدیران قرار می گیرن که تنها کارکنان عملیاتی رو سرپرستی می کنن و این دست از مدیران به ندرت پستشون فراتر از پست‌های مدیریت میانی پیشرفت می‌کنند. مانند پست‌هایی مثل سرپرست کارگاه، سرپرست فنی و سرپرست تولید که بیشتر برنامه‌های کوتاه مدت و روزانه رو طراحی می‌کنند. اما مدیرانی که در سطح میانی قرار می‌گیرند، در واقع این گروه از مدیران پل ارتباطی هستند بین مدیران سطح عالی و مدیران سطح عملیاتی، و وظیفه این گروه از مدیران برنامه ریزی‌های میان مدت برای اظهار نظر مدیریت عالی برای برنامه ریزی های جامع‌تر و بلند مدت می باشد. در واقع این گروه از مدیران تصمیماتی رو که در سطح مدیریت عالی گرفته میشه رو به مدیران سطح عملیاتی انعکاس میدن و گزارشاتی که از مدیران سطح عملیاتی یا سرپرستی دریافت کردن رو به مدیران سطح عالی انتقال میدن. به همین دلیل به این گروه از مدیران سطح میانی میگن حلقه ارتباطی یا پل ارتباطی بین مدیران عالی و مدیران عملیاتی. اما از مهارت‌های مدیران در این سه سطح، کلاً تعریفی بخوایم از مهارت ارائه بدیم، به این ترتیب میتونیم تعریف کنیم: مدیران برای انجام موفقیت آمیز وظایفشون باید توانایی های خاصی داشته باشن تا بتونن از دانش، امکانات و تجربیاتی که در اختیار دارن بهترین بهره را ببرن و به فردی خلاق و نوآور تبدیل بشن. این توانایی ها را مهارت گویند. حال با توجه به طبقه بندی مدیران توسط اندیشمندان و محققان به سه دسته، مهارت ها نیز به سه دسته کلی طبقه بندی شده است. یک، دسته اول، مهارت فنی. دو، مهارت انسانی. سه، مهارت ادراکی یا مفهومی. تعریفی که از مهارت فنی میتونیم داشته باشیم به این صورته که این مهارت حاصل تجربه، آموزش و سطح تجهیزات هست برای بکارگیری دانش، روش‌ها، فنون و تجهیزاتی که برای انجام یک کار تخصصی لازم است و در واقع میزان کیفیت کار در این مهارت بیانگر سطح مهارت فنی یک مدیره. مهارت انسانی در واقع همان توانایی کار کردن با دیگران و به وسیله دیگران می باشد. در این مهارت مدیر باید قادر به کار کردن و برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه در دیگران برای رسیدن به حد اکثر بهره‌وری سازمان باشد. دسته سوم مهارت که همان مهارت ادراکی یا مفهومی هست، در واقع قدرت درک وابستگی ها و اثرات متقابل بخش های مختلف یک سازمان رو شامل میشه. یعنی مدیر سازمان رو به صورت یک مجموعه کل در نظر داره که با استفاده از این مهارت روابط میان عوامل مختلف یک سازمان رو شناسایی و بر اساس بهترین منافع کل سازمان تصمیم مناسب رو اتخاذ میکنه. بحث بعدی این درسمون در خصوص انواع نظریه های مدیریتی هست که در اکثر کتاب های مکاتب مدیریتی یا اصول سرپرستی تا به حال روش صحبت شده. در واقع مکتب مدیریت یا نظریه های مدیریتی که دانشمندان تا کنون اتفاق آرا در مورد آن دارن در قالب سه مکتب دسته‌بندی شده است. اولین مکتب، مکتب کلاسیکه. دومین مکتب، مکتب نیروی انسانی هست و سومین مکتب، مکتب نظریه های جدید هست. در مکتب کلاسیک دانشمندانی اومدن و نظریه های متفاوتی رو ارائه دادن. اولین دانشمندی که در مکتب کلاسیک نظریه ارائه داد فردی بود به نام فردریک وینسل تیلور. این نظریه پرداز از آنجایی که سرمهندس یک کارخانه بود و تحقیقش رو در یک کارخانه انجام داد، نام نظریه‌ای رو که ارائه داد گذاشت نظریه علمی تیلور یا همون مدیریت علمی تیلور که اولین دسته مکتب کلاسیک. هدف او از این کار در واقع تهیه یک شالوده و اساس علمی و هدفدار جهت انجام مشاغل بود. این دانشمند از آنجایی که در یک کارخانه مشغول انجام کار بود، اومد تحقیقش رو بر روی کارگرانی انجام داد که با دستگاه‌های مکانیکی مشغول کار بودند. تیلور اومد چند اصل رو به عنوان اصول علمی خودش مطرح کرد. اولین اصلش تفکیک و شناسایی علمی اجزای تشکیل دهنده کار از طریق کارسنجی و زمانسنجی بود. یعنی چی؟
یعنی تیلور اومد گفت اگه یک کارگر در طی یک هفته 100 قطعه رو در زمان کار روزانه 8 ساعت تولید میکنه و یک کارگر دیگری که از لحاظ علمی در کار کردن با دستگاه ها متبهرتر و ماهرتر هست بخواد همون کار رو در همون مدت زمان همون قطعات رو همون قطعه رو به اندازه 150 تا قطعه تولید کنه، پس این به صرفه است برای اون کارخونه. اومد با اندازه‌گیری زمان کار و در واقع اون تعداد قطعه تولید شده در زمان برابر توسط دو کارگر ماهر یا متخصص علمی و یک کارگر عادی و یا بی سواد مقایسه کرد و نتیجه گرفت کارگری که از نظر علمی و اون شناسایی علمی اجزای دستگاهی که باش داره کار میکنه مهارت بیشتری داره، میتونه تعداد قطعه بیشتری تولید کنه و این به نفع سازمان هست، به نفع اون کارخونه است. اصل دومی که مطرح کرد اصل انتخاب و آموزش علمی کارکنان بود. این یعنی چی؟ یعنی گفت اگه میخواد کارگری رو در کارخونه خودش به کارگیری کنه، جذب کنه، استخدام کنه، حتی اگه یک کارگر عادی و معمولی و بدون تجربه و بدون علم باشه، حتما باید در طی کار براش کلاس های آموزشی علمی برگزار کنه تا بتونه تعداد قطعات بیشتری برای کارخونه بر اساس همون اصل اولی که گفته بود تولید کنه و نفع سازمان رو یا بهره‌وری سازمان رو بالا ببره. سومین اصلی که تیلور مطرح کرد پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه از طریق پرداخت مزد تشویقی بر اساس مقدار تولید. یعنی گفت اگه هر کارگری بتونه قطعات بیشتری تولید کنه، مزد اضافه تری به عنوان تشویق بهش پرداخت بشه. و خب این مسلمه، کارگر یا نیروی انسانی برای اینکه بتونه مزد بیشتری رو دریافت کنه، تلاش بیشتری میکنه و کار بیشتری رو ارائه میده. چهارمین اصل تیلور ایجاد تفاهم و روحیه همکاری میان کارگران و کارفرمایان بود که به این اصل انقلاب فرهنگی نام گذاشت. یعنی کارگر و کارفرما در واقع با هم همکار هستند و شرح وظایفشان متفاوت است. کارفرما دستورات لازم رو ارائه میده و کارگر اون دستورات رو اجرا میکنه و الا با هم تفاهم و همکاری و هماهنگ میتونن کار کنن. و باز هم با این اصل هدفش این بود که تعداد تولیدات کارخانه افزایش پیدا کرده و در نتیجه بهره‌وری کارخانه بالا میره. تیلور از این چهار اصلش این هدف رو دنبال میکرد که میگفت توأم کردن دست مزد بالا و کاهش هزینه های کارگری امکان پذیر است اگر کارگر تحت شرایط دلپذیری کار کنه و بتونه مزد بیشتری دریافت کنه، در نتیجه سوداوری کارخانه رو بالا میبره. اعتقاداتی هم تیلور برای کار کردن داشت. یکی از اعتقاداتش اتلاف وقت بود. تیلور معتقد بود که اگر اتلاف وقت در کار کاهش پیدا کنه، کارایی و بازدهی در نهایت بهره‌وری سازمان بیشتر میشه. تیلور اتلاف وقت رو به دو دسته تقسیم کرد. گفت یا اتلاف وقت طبیعی هست یا نظام یافته. اتلاف وقت طبیعی مثل اینکه خیلی از کارگران راحت طلب و دوست ندارن خودشون رو خسته کنن. اما اتلاف وقت نظام یافته در واقع از ترس کارگر بروز میکنه. یعنی چی ترس کارگر؟ یعنی کارگر میترسه اگه تمام توانمندی های خودش رو بروز بده، سازمان از اون کار بیشتری رو توقع داشته باشه بدون اینکه حقوق یا دستمزد بیشتری برای او در نظر گرفته بشه. یا اصلا کارگر میترسه که اگه توانایی های خودش رو بروز بده و کار زیاد انجام بده، دوستان و همکارانش از کار برکنار بشن. دومین اعتقاد تیلور به قطعه کاری بود. قطعه کاری یعنی چی؟ یعنی تیلور معتقد بود هر کارگری قطعات بیشتری رو تولید کنه بر اساس تعداد قطعه باید حقوق دریافت کنه و پاداش بگیره. سومی اعتقادش هم در واقع همونی که گفتیم، رضایت بین دو طرف کارگر و کارفرما بود. تیلور اعتقاد داشت اگر کارگر و کارفرما از همدیگر راضی باشن، این به سود سازمان بوده و سازمان در دراز مدت موفق خواهد بود بهره‌وری رو افزایش دهد. یه مورد دیگه هم که تیلور بهش معتقد بود این بود که فرد ممتاز حتما باید تشویق بشه از طریق دادن مزدهای تشویقی یا همون پاداش‌های بیشتر به چنین فردی. به یک چیز دیگه هم که یا عنوان دیگه و مورد دیگه ای که برای تیلور خیلی مهم بود و تیلور بهش معتقد بود، سرپرستی وظیفه‌ای بود. یعنی کارگر بدون وظیفه‌اش چیه و در حد وظیفه‌اش کار کنه و کارفرما بدون وظیفه‌اش چیه و در حد وظیفه خودش کار کنه. اما مکتب مدیریت علمی تیلور معایبی هم داشت. درسته محاسن بسیاری داشت، میتونست بهره‌وری سازمان رو با تمام اون اصولهایی که مطرح کرده بود و اعتقاداتی که داشت بالا ببره، اما معایبی هم داشت. یکی از معایب این مکتب این بود که به احساسات و عواطف انسان‌ها هیچ توجهی نداشت. انسان رو به دید یک ابزار مکانیکی می‌دید و مثل ماشین از اون توقع داشت. یک ماشین مکانیکی می‌دید انسان رو. دومین ایرادی هم که این مکتب داشت این بود که تیلور فکر میکرد همه انسان ها مثل هم هستند، در صورتی که ما میدونیم هیچ انسانی با هم مشابه نیستن و هر کس خصلت و خصوصیات خاص خودشون رو دارن و از طرفی هم هر سازمان در محیط و شرایط خاصی فعالیت میکنن و لذا هیچگاه نمیتونیم دو سازمانی رو پیدا کنیم که شرایط کاریشون شبیه هم باشه. سومین ایرادی که این نظریه داشت در واقع این بود که تیلور پاداش مالی رو، تنها پاداش مالی رو به عنوان مؤثرترین عامل انگیزش مطرح کرده بود و می گفت این عامل می تونه بهره‌وری سازمان رو بالا ببره در صورتی که هیچ توجهی به عوامل اجتماعی و روانی انسان‌ها جهت ایجاد انگیزه نداشت. بحث مدیریت علمی تیلور تموم شد. دومین نظریه مکتب کلاسیک یا همون نظریه مدیریت کلاسیک، نظریه مدیریت اداری فایول هست. این سبک توسط فردی به نام هنری فایول که یک مهندس فرانسوی بود در اوایل قرن بیستم مطرح شد. هنری فایول برخلاف تیلور در یک اداره کار میکرد. گفتیم تیلور در یک کارخانه سرمهندس یک کارخانه بود، اما محل کار هنری فایول با تیلور متفاوت بوده و هنری فایول در یک اداره مشغول انجام وظیفه بود. به همین خاطر اصولی رو که هنری فایول در مدیریت اداری به اونها اشاره کرد که 14 اصل می باشد، با اصول تیلور متفاوت هست، با اینکه هر دو از نظریه پردازان مکتب کلاسیک می باشن. این اصول رو من برای شما نام می برم و بعضی ها رو که یک مقدار مهمتر هست توضیح می دم. اولین اصلی که فایول به اون اشاره کرد اصل تقسیم کار هست. تقسیم کار یعنی هر فرد بر اساس تخصص و مهارتش باید یک کار خاص را در سازمان عهده‌دار باشه. دومین اصلی که فایول مطرح کرد اصل اختیار و مسئولیت است. اختیار یعنی حق قانونی یا قدرتی که سازمان به یک فرد یا کارمند میدهد و مسئولیت در واقع پاسخگو بودن در قبال این حق است. اصل سوم انضباط. در هر سازمان باید احترام و فرمانبرداری نسبت به قوانین و مقررات وجود داشته باشه. اصل چهارم وحدت فرماندهی هست. اصل پنجم تقدم منافع سازمانی بر منافع فردی. اصل ششم حقوق و مزایا. اصل هفتم وحدت جهت. وحدت جهت یعنی هر گروه از فعالیت‌های سازمانی که هدف واحدی دارند باید فقط تحت یک برنامه و به وسیله یک مدیر هدایت شود. اصل هشتم تمرکز. اصل نهم نظم. اصل دهم انصاف، یعنی رفتار با زیردستان باید توأمن همراه عدالت و انصاف باشه تا زیردستان بتونن وظایف خود رو با تعهد و وظیفه شناسی انجام بدن. اصل یازدهم ابتکار. اصل دوازدهم روحیه کار گروهی. اصل سیزدهم سلسله مراتب و اصل چهاردهم امنیت شغلی کارکنان، یعنی هر کارمند برای نشان دادن موقعیت خود نیاز به زمان دارد، پس باید ادامه همکاری با وی تضمین شده باشه تا باعث افزایش بهره‌وری اون شخص بشه. بر این نظریه نیز انتقادات و معایبی وارد بود. مهمترین عیب این نظریه تناقض‌گویی‌هایی بود که فایول ارائه داد. من منتقدین این نظریه معتقد بودند که وقتی فایول اصل تمرکز رو مطرح میکنه، یعنی همه کارمندان باید تصمیمات همه باید در رأس انجام بشه و مابقی کارمندان باید ازش تبعیت کنن، دیگه نباید اصل عدم تمرکز را مطرح کنه، در صورتی که فایول در کنار اصل تمرکز اصل عدم تمرکز رو هم مطرح کرد. یعنی میگه اصل تمرکز تصمیم گیری در رأس سازمان انجام بشه، در حالی که اصل عدم تمرکز میگه تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر و به زیر دستان واگذار بشه و این تناقض هست. تناقض بعدیش هم همینه، میگه که اصل اختیار و مسئولیت، بعد میگه اصل وحدت فرماندهی. در اصل اختیار و مسئولیت زمانی شخص میتونه اختیار داشته باشه که قدرت داشته باشه، حق قانونی داشته باشه و بتونه تصمیم بگیره. اما اگه بخوایم اختیار رو از کارمند سلب کنیم بگیریم، برای کارمند دیگه ابتکار یا خلاقیتی باقی نمونه، چون کارمند فقط باید از دستورات مافوق در اصل وحدت فرماندهی تبعیت کنه و هیچ خلاقیتی نمیتونه از خودش بروز بده، در صورتی که فایول به اصل ابتکار هم اعتقاد داشت. دومین نظریه مکتب کلاسیک هم که نظریه اداری هنری فایول بود رو با هم توضیح دادیم. نظریه بعدی نظریه بوروکراسی هست، یا سومین نظریه مکتب کلاسیک نظریه بوروکراسی که مربوط میشه به نظریه پردازی به نام ماکس وبر. بوروکراسی در واقع به از دو واژه برگرفته شده هست، برو به معنی دفتر کار مقامات دولتی و کراسی که واژه یونانی هست به مفهوم حکومت. از ویژگی های این نظریه داشتن قوانین و مقررات سخت حتی برای جزئی ترین امور می باشه. البته ماکس وبر هم اصلهایی رو برای نظریه خودش ارائه داد. اولین اصلش توجه ماکس وبر به سلسله مراتب می باشد، یعنی هر فرد نسبت به مقام مافوق مسئول هست. دومی اصلش وجود روابط بین کارمندان به صورت قوانین و مقررات دقیق بیان شده است. سومین اصلش هم تقسیم کار بر اساس علاقه و تخصص کارکنان باشه. چهارمین اصلش استخدام افراد از ملاحظات خصوصی دور بوده و فقط بر اساس صلاحیت‌های فنی و شایستگی‌های لازم انجام بشه. پنجمین اصلش هر فرد به وظایف خود کاملا آشنا باشه. ششمین اصلش هم دیگه ارزشیابی از فعالیت‌های افراد بر حب و بغض صورت گیرد. اولین نظریه که نظریه مکتب کلاسیک بود، در این جلسه توضیحات لازم رو برای شما دادم. انشاءالله مکتب‌های بعدی یا نظریه‌های بعدی رو در جلسات بعدی برای شما توضیح خواهم داد. ضمناً بر اساس جلسات قبلی حضوری که با هم داشتیم و تحقیقها، عناوین تحقیقهایی رو که برای شما مشخص کردم رو لطف کنین تهیه کرده و به شماره‌ای که برای شما میفرستم، به شماره همراه من در کانال تلگرامی برای خود من بفرستین و من اون تحقیقها رو مطالعه میکنم و بر اساس متنی که شما آماده کردین، تهیه کردین، نمره امتحانی هم انشالله برای شما در نظر میگیرم. با آرزوی موفقیت. خدا نگهدار.